لحظه ای که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که وزارت داخلی افغانستان حملات راکتی نظامی های پاکستانی بر مناطق سرحدی کشور محکوم کرده و خواهان قطع ای حملات شده. در خبرهای جهان تا لحظات بعد مشنوین که عربستان سعودی نگرانی هایی را رد کرده که گویا تیرگی روابط ای کشور با ایران با تلاش ها به هدف مذاکرات صلح در سوریه صدمه برسانه. خبرهای دیگه بین المللی را هم تا لحظات بعد از همکار مقیم نائب مشنوین، ولی نخست ویدا برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان خواستار همکاری مشترک ایران در راستای مبارزه علیه تروریسم با این کشور شده است. و وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفین مسلح و هدف امتیازگیری در مذاکرات صلح در صدد مختل ساختن امنیت شهر کابل هستند. تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان خواستار همکاری مشترک ایران در راستای مبارزه علیه تروریسم با این کشور شده است. در اعلامیه ای که سوی ریاست اجرای حکومت افغانستان امروز به نشر رسید آمده که عبدالله عبدالله رئیس اجرای این مطلب را در دیدار با حسن جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ایران مطرح کرده است. بر اساس این اعلامیه آقای عبدالله در جریان گفتگوهایش با این مقام ایرانی همچنان روی گسترش روابط اقتصادی و مبارزه مشترک علیه قاچاقبران مواد مخدر در امتداد مرزهای دو کشور نیز تاکید کرده است. به نقل از این اعلامیه مقامات ایرانی تعهد کردند که در این عرصه ها افغانستان را همکاری خواهند کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان روز دوشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه در یک سفر سه روزه به ایران سفر کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که مخالفین مسلح به هدف امتیازگیری در مذاکرات صلح در صدد مختل ساختن امنیت شهر کابل هستند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت جان مردم از هر گونه کوشش دریغ نخواهند ورزید. آقای صدیقی میگوید که مخالفین مسلح برای جبران شکست هایی که در جریان سال روان در بیشتر نقاط کشور متقبل شدند دست به ناامن ساختن پایتخت میزنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که حملات اخیر انتحاری در شهر کابل موجب نگرانی باشندگان این شهر شده و آنان خواستار اقدامات جدی حکومت در این راستا هستند. و خبر اخیر این که در نتیجه کمین نیروهای پلیس سرحدی وزارت امور داخله در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار 9 تن از شورشیان مسلح خارجی بازداشت شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که افراد بازداشت شده به کابل منتقل شدند، اما وی در مورد هویت این افراد چیزی نگفت.
نیروهای پلیس سرحدی وزارت امور داخله در یک کمینی که در ولایت ننگرهار اینا در جریان عملیات افراز کرده بودند 9 نفر از تروریستان خارجی را بازداشت کردند. این افراد به شما نشان خواهیم داد، تروریستان خارجی هستند.
بر بنیاد معلومات مسئولان وزارت امور داخله از آغاز سال روان تا اکنون 1766 تن از مخالفین مسلح خارجی از سوی پلیس سرحدی افغان در امتداد خط دیورند کشته شدند و بیش از 1300 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که این افراد به هدف مختل ساختن امنیت به این کشور فرستاده می شوند. اکنون همکارم مقیم نائب برایتان تازه ترین تحولات جهان را پیشکش می کند.
عربستان سعودی نگرانی هایی را رد کرد که تیرگی روابط این کشور با ایران به تلاش ها و هدف مذاکرات صلح در سوریه صدمه خواهد رساند، در حالی که سه کشور متحد عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و سودان روابطشان را با تهران قطع کردند. یک گروه عمده اپوزیسیون سوریه دیروز از دیگر کشورهای عربی تقاضا کرد تا عربستان سعودی را دنبال کرده مناسبات دیپلماتیکشان را با ایران قطع نمایند. ضمن اینکه رسانه های سودان به دیپلمات های ایرانی در خرطوم پایتخت این کشور دو هفته وقت داد تا این کشور را ترک کنند، کویت امروز سفیر خود را در ایران را به کشور فراخواند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دیروز ابراز نگرانی کردند که تیرگی در مناسبات ایران و عربستان سعودی موانع ایجاد کرده و ممکن اختلافات فرقه‌ای را که در جنگ سوریه و در ده یک دهه به طور وسیع در شرق میانه وجود دارد تشدید بخشد. ایران از حکومت سوریه و عربستان سعودی از گروه‌های شورشی که علیه حکومت سوریه می‌جنگند حمایت می‌کنند. رشد بطی اقتصاد در چین و تنش بین ایران و عربستان سعودی ارزش سهام را در سراسر جهان پایین آورده است. نگرانی های ناشی از رشد بطی اقتصاد چین و تنش های بین دو کشور بزرگ تولید کننده نفت بازارهای سهام را در شهرهای شانگهای، فرانکفورت، میلان، پاریس و لندن پایین آورده است. با کاهش 1.5% در فعالیت های ساخت ساز در چین و ایالات متحده، اردو کشور کاهش و شک و تردیدهای را در تقویت رشد اقتصادی به میان آورد و همین موضوع موجب شد تا وال استریت نیز به کاهش سهام جهانی بپیوندد. کاهش سهام جهانی بعد از نگرانی های اوج گرفت که به دنبال قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با ایران نرخ نفت به طور سریع رو به صعود نهاد. رئیس جمهور امریکا برای تشدید کنترل سلاح در ایالات متحده بدون تصویب کانگرس اقدامات را روی دست گرفته است. باراک اوباما دیروز از یک پلان برداشت که با استفاده از صلاحیت اجرایی خود همه فروشندگان سلاح را مجبور می سازد تا جواز فروش اسلحه داشته باشند و سوابق مشتریانشان را بررسی کنند. با وجود افزایش حوادث تیراندازی دست جمعی در امریکا، کانگرس امریکا که از سوی حزب جمهوری خواه رهبری می شود، حتی بس در ارتباط به افزایش کنترل بر حمل سلاح را در امریکا رد کرده است. باراک اوباما گفت که مقررات تازه در حیطه صلاحیت هایی که قانون اساسی به حیث رئیس جمهور به وی قائل شده می باشد. و محاکمه 5 مرد متهم به قتل خبرنگار آذربایجانی امروز در باکو پایتخت آذربایجان آغاز می شود. راسیم علیوف یک روز بعد از لاتوکوبش در 9 ماه آگوست سال 2015 میلادی در یک شفاخانه در شهر باکو درگذشت. آقای علیف زمانی که در شفاخانه بود گفت که او از سوی طرفداران یک فوتبالیست مشهور آذری لاتوکوب شده است. این خبرنگار گفته بود که او را به انتقام نشر یک مقاله انتقادی بالای این فوتبالیست در صفحه فیسبوک لاتوکوب کردند. این فوتبالیست که ساوید اوسیانوف نام دارد در تیم قباله آذربایجان فوتبال می کند و در میان مظنونین امروز قرار ندارد و گفته می شود که او به طور جداگانه محاکمه می شود. اگر او مجرم شناخته شود به 3 زندان محکوم خواهد شد. این بازیکن فوتبال و 5 دیگر در ماه آگوست دستگیر شدند. پایان اخبار.
ساعت 38 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در ایران با معاون رئیس جمهور آن کشور دیدار نموده روی مبارزه علیه تروریسم صحبت کرد. وزارت داخلی افغانستان حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی کشور را محکوم کرده است. در این حال شماری از باشنده های کابل از حملات پیهم اخیر مخالفین مسلح دولت در کابل ابراز نگرانی می کنند. زنان افغان می گویند در صورت عدم پذیرش حقوق زنان از سوی طالبان صلح با این گروه امکان پذیر نیست.
مقابل لوره داوی چی منده به خدو حقومه نمانو نظمه پر نظر دستیل نمانکن.
برنامه آزادی و شنوندگان را هم آماده نشر خواهیم داشت.
شما خواهش میکنم که زرامی در کابل در افغانستان یکان دکتر رد پیدا میشنه باشه، شما یک روای همه در با ما بسین.
با سلام دوباره از ارغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار امروزش با معاون اول رئیس جمهور ایران روی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تاکید کرد و تهران وعده داده که در این بخش افغانستان همکاری میکنه. از طرف دیگر شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و تحلیلگرای امور سیاسی میگن که زمان ازی فرا رسیده تا ریاست اجرایی افغانستان با یک سیاست واضح این موضوع را که افغانستان جایگاه اهداف نظامی کشورهای همسایه نیست با مقامات ایرانی مطرح کنه. همکارم نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارم.
با تقدیم سلام، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در کنار آن که سفر رئیس اجرایی این کشور را به ایران از لحاظ اقتصادی سودمند می دانند می گویند عبدالله عبدالله درباره مداخله های ایران در امور افغانستان باید موقف جدی و قاطع داشته باشد. اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه می گویند از مداخله پاکستان در امور افغانستان همواره سخن زده می شود، اما ایران نیز به باور آنان در بسا موارد چنین مداخله های داشته است و حتی از تمویل مخالفان مسلح دولت افغانستان از سوی این کشور گزارش های به نشر رسیده است. سید اسحاق گیلانی یکی از اعضای این کمیسیون هرچند باور دارد که گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران برای افغانستان مفید است، اما میگوید عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در دیدارش با مقام های این کشور باید واضح سازد که افغانستان میدان کشمکش کشورهای منطقه نیست.
روابط با ایران حتمی است. ایرانی بلکه مملکت های دیگه هم حتما در قضایای افغانستان دخیل هستند. حکومت افغانستان باید سیاست بسیار واضح بگیره، چون ملت افغانستان دیگه از اینکه رنج بیشتر کشیده نمیتونه که هر همسایه ما که دلش بخواهد در اینجا یک قوت نظامی برای خود جور کنه و ملت را در خاک خون بکشه. من امیدوار هستم که آقای عبدالله می صحبت ها را به صراحت امرای حکومت ایران داشته باشه و اگر حکومت افغانستان سند داشته باشه بر ملت افغانستان و جامعه جهانی بشکن.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه وارد ایران شد و گفته می شود در این سفر 3 روزه در پیوند به مسائل امنیتی، چگونگی آغاز کار بندر چابهار، گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی و مسائل دیگر منطقه‌ای با مقام‌های این کشور گفتگو می کند. در اعلامیه ریاست اجرایی که روز 3 شنبه به نشر رسیده آمده است که آقای عبدالله عبدالله در دیدار با حسن جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ایران خواستار همکاری تهران در زمینه مبارزه با تروریسم، گسترش روابط اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است که تهران کابل را در راستای تأمین صلح و ثبات همکاری خواهد کرد. در کنار این، آغاز کار بندر چابهار، ایجاد کمیسیون برای بحث روی چگونگی شناسایی موانع فراراه گسترش روابط اقتصادی، فراهم سازی سهولت ترانزیتی و ویزه برای افغان‌ها از سوی ایران از مسائل عمده دیگر بوده که مقامات دو کشور روی آن بحث کردند. ساخت زیربناها و وصل شدن افغانستان از طریق خط آهن با ایران و کشورهای منطقه، فراهمسازی زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی در افغانستان موضوعاتی است که میان افغانستان و ایران در این دیدار آقای عبدالله روی آن توافق شده است. با این همه شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند با توجه به اوضاع کنونی در افغانستان نیاز است تا نتایج چنین سفرها برای تأمین صلح در افغانستان جدی گرفته شود. شهلا فرید یکی از این تحلیلگران سیاسی میگوید مقام‌های ایران نیز در وضعیت کنونی نگران است و تلاش میکنند با افغانستان همکاری کنند.
حرفی است که ایران چند روز پیشتر اعلان کرد که پروسه صلح افغانستان همکاری میکنه. ترس هایی که ایران دارد دخیل نبوده. باز هم میگم که اگر مدیریت درست شود دیده ما بسیار مثبت است در رابطه با این سفر. امیدوار هستم یک مدیریت خوب شود.
میاگل وسیق یکی از تحلیلگران سیاسی هرچند این سفر آقای عبدالله رئیس اجرایی افغانستان را به ایران از بعد اقتصادی و حل معضل مهاجرین افغان به سود کشور می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که اگر این سفر درست مدیریت نشود مانند سفرهای گذشته دستاورد به دنبال نخواهد داشت. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
دی دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا به زنای افغان حق شرکت در ملاقات پلان شده درباره پروسه صلح افغانستان بده. قرار است نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در این ملاقات شرکت کنند. این دیدار کمتر از یک هفته بعد در اسلام آباد برگزار میشه. در این حال زنان افغان گفتند در صورت عدم پذیرش حقوق زنا از سوی طالبان، صلح با این گروه امکان پذیر نیست و حقوق بشری یا اساسی زنای افغان که خانم های افغان در چند سال گذشته به اونا دست یافتن نباید قربانی صلح شوه. احمد جعفر احمدی جزئیات بیشتر داره.
هدف اصلی ملاقات روز دوشنبه آینده نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلام آباد اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح افغانستان خوانده شده است. پیش از برگزاری این ملاقات، حکومت افغانستان با انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر مواجه شده است. هیتربار، محقق ارشد حقوق زن در این سازمان میگوید وعده های رئیس جمهور غنی در مورد شامل ساختن زنان در مذاکرات صلح تا هنوز عملی نشده است. در خبرنامه‌ای که دیدبان حقوق بشر به روز دوشنبه نشر کرد، به نقل از هیتربار همچنان گفته شده، ملاقات 11 جنوری یک فرصت کلیدی برای رئیس جمهور افغانستان است، نشان می‌دهد که حکومتش واقعاً متعهد به شرکت کامل زنان در مذاکرات آینده است. در این خبرنامه به یک تحقیق سال 2014 مؤسسه آکسفام هم اشاره شده است. در این تحقیق گفته شده بود که از سال 2005 تا 2014 میلادی 23 دور مذاکرات غیر رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شده که تنها در 2 دور مذاکرات زنان حضور داشتند. بر اساس خبرنامه در بحث‌ها میان مذاکره کننده های بین المللی و طالبان هیچ زن هرگز شرکت نکردند. ملاله شنوار مشاور امور اجتماعی ریاست جمهوری افغانستان است. او که در سال روان هجری شمسی در گفتگوهای غیر رسمی صلح با نماینده های طالبان در قطر شرکت کرده بود میگوید حضور زنان در پروسه صلح نباید سمبولیک باشد.
روز که در رسمی خبری کیجی پر
حالا که گفتگوهای رسمی صورت میگیرد، اگر در این گفتگوها زنان حضور نداشته باشند، همین نگرانی ها باز هم به وجود خواهد آمد. به زنان باید ارزش واقعی داده شود، تنها ارزش سمبولیک برایشان قائل نشوند. برای جانب مقابل هم فهمانده شود که با حقوق زنان معامله صورت نمیگیرد. یعنی اگر جانب مقابل بگوید که ما حقوق زنان را نمیپذیریم، بنابراین این سال ناممکن است.
نخستین دور گفتگوهای رسمی صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در جولای سال گذشته در مری پاکستان به میانجیگری حکومت آن کشور برگزار شد. اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق گروه طالبان و حملات مرگبار در افغانستان که پاکستان به خاطرش مقصر دانسته شد، مذاکرات رسمی صلح متوقف شد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید رئیس جمهور غنی به فعالان حقوق زن اطمینان داده که در گفتگوها شامل ساخته میشوند، اما به گفته این سازمان آقای غنی افزوده است که قصد ندارد تا زنان را در تمام این پروسه شامل بسازد و نمیخواهد پیش از فرارسیدن زمان مناسب برایشان دردسر ایجاد کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان حملات راکتی که نظامیان پاکستانی بر مناطق سرحدی کشور محکوم کرده و خواهان قطعی حملات شده. سخنگوی وزارت داخلی امروز در نشست خبری در کابل گفت که متاسفانه این حملات متوقف نشدن و هنوز هم ادامه دارند. در این حال کارشناسای افغان میگن پاکستان با انجام حملات چون این حملات میخواهد که خواستهای خود در نشست چهار جانبه بالای افغانستان تامین کنه. جاوید حسن زاده جزئیات داره.
در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد، وزارت داخله افغانستان انتقاد میکند که نظامیان پاکستانی هنوز هم حملات راکتیشان را بر مناطق سرحدی متوقف نساخته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل حملات راکتی پاکستان را با شدت محکوم کرده و خواهان قطع آن بر مناطق سرحدی گردید.
وزارت امور داخله راکت پراگنی های نظامیان پاکستان بالای مناطق نزدیک به خط دیورن شدیداً محکوم میکنه. با تأسف که از چند وقت به این طرف این راکت پراگنی های ادامه داشته بدون توقف. تقاضای ما هم این بوده تا این خودسری ها و اعمال غیر قانونی نظامیان پاکستان فوراً باید قطع شود.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که قرار گزارش ها نظامیان پاکستان تعداد از راکت ها را بر ولسوالی گشته ولایت ننگرهار پرتاب کرده و این مسئله نگرانی های را برانگیخته است. در سالهای گذشته نیز نظامیان پاکستان چنین حملات را بر مناطق سرحدی ولایت ننگرهار و کنر انجام داده که با عکس العمل شدید حکومت افغانستان و مردم روبرو شده است. اما این بار انتقاد از حملات راکتی پاکستان در حالی صورت میگیرد که اخیراً مقامات پاکستانی از همکاری آن کشور با پروسه صلح افغانستان خبر دادند. به همین اساس قرار است تا چند روز آینده نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به خاطر بحث روی گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار گردد. وزارت داخله افغانستان میگوید که بر علاوه این عملات مخالفان مسلح در آن سوی خط دیورن تمویل و تجهیز شده و امکانات برایشان فراهم میگردد. صدیق صدیقی میگوید در مورد حملات راکتی پاکستان گزارشاتشان را با وزارت خارجه و شورای امنیت ملی افغانستانی شریک ساختند. خواستیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه را داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت با ما در مورد صحبت نکردند. در این حال کارشناسان افغان با توجه به برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد میگوید پاکستان به انجام این گونه اعمال خود می خواهد امتیازگیری کرده و خواستهای خود را بالای افغانستان تحمیل نماید. ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی افغان در مورد می گوید
به این مناسی راکت ها که می خواهد پاکستان که دیگام زور نشان بده و آیت افغانی را در سر میز مذاکره عاجز بسازه و امتیازات خود را زیاد بگیره. در غیر از او یک تجاوز محض است که از سرحدات افغانستان به این طرف راکت به انسان کشته میشه، خانه خراب میشه، لحاظ حقوق بین المللی من است.
آقای صافی میگوید این عمل مسئولیت حقوقی بین المللی داشته و باید قوات های آمریکایی، ناتو که در افغانستان همراه با سازمان ملل متحد باید پرسان کرده و افغانستان باید در این زمینه شکایتش را مطرح کند. اسوی هم وزارت داخل افغانستان از بازداشت 9 اتباع پاکستانی که می‌خواستند اعمال تخریبی را در ولسوالی نازیان ننگرهار انجام بدهند، توسط نیروهای سرحدی این وزارت خبر داد و این افراد را در کابل در معذر دید رسانه‌ها قرار داد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
با مسائل امنیتی میمانیم و از حملات راکتی نظامیان پاکستان میریم به افزایش حملات مخالفین در کابل. شمار از باشنده های کابل از حملات مکرر اخیر مخالفین مسلح دولت در کابل ابراز نگرانی کردن. شمار از کارشناس های افغان میگن که مخالفین مسلح تلاش دارند تا با انجام چنین حملات تشنج بین افغانستان و پاکستان حفظ کنن و از او سود ببرن. اما وزارت داخلی افغانستان گفته که برای جلوگیری از حملات مخالفین مسلح از هیچ تلاش دریغ نخواهد کردن. آرزو غیاسی جزئیات دارم.
انجام حملات پی هم در یک هفته اخیر در کابل باعث ایجاد نگرانی ها نزد باشنده های این شهر شده است. برخی باشنده های شهر کابل می گویند که ناامنی ها و حملات انتحاری مردم را وحشت زده کرده است. باشنده های مناطق نزدیک به میدان هوایی حامد کرزی که چندین حملات در این ساحه صورت گرفت می گویند که دو حمله روز دوشنبه در این ساحه باعث خسارات مالی و مجروح ساختن افراد ملکی شده است. فرهاد یکی از باشنده های این منطقه به رادیو آزادی گفت
مدت یک هفته میشه در این ساحه اوضاع بسیار خراب است. در ظرف 3 روز یا 2 روز در این منطقه 4 دانه حمله انتحاری صورت گرفت. از دولت اینمی خواهش داریم که امنیت در شهر کابل برقرار کنند. مردم خیلی زیاد به تکلیف هستند.
عبدالمتین یکی دیگر از باشنده های این منطقه گفت که حملات پی هم مخالفان مسلح روی ذهن مردم به خصوص کودکان تاثیر منفی گذاشته است.
دین روز کمی حادثه شد، اینجا بسیار خطرناک بود، اول مردم که اینجا بوده باش میکنه بسیار یک ترسی چیز برشان شده، میال پیلن از خانه مردم نمی برای از ترس، بسیار اشتوک، مرد، زن بسیار ترسیده.
باشندگان کابل همچنان گفتند با آنکه نیروهای امنیتی در هر گوشه و کنار شهر پوسته‌های امنیتی را برای تلاشی ایجاد کرده، اما با گفته آنان ناامنی‌ها نشان می‌دهد که تلاشی‌ها نیز بی‌نتیجه است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که در آغازین روزهای سال نو میلادی شهر کابل شاهد 4 حمله انتحاری بوده که باعث خسارات مالی و جانی افراد ملکی شده است. در نتیجه حمله بر محل سکونت قراردادی‌های ملکی آمریکا در کابل که شب گذشته در مربوطات حوزه 9 امنیتی این شهر رخ داد، یک تن کشته و تعداد زخمی شدند. افزایش این خشونت‌ها و حملات انتحاری مخالفین حکومت با افزایش فشارهای بین‌المللی برای آغاز دوباره مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صورت می‌گیرد. در این حال برخی از کارشناسان می‌گویند که مخالفین مسلح تلاش دارند تا به آن انجام همچو حملات تشنج میان افغانستان و پاکستان را حفظ نموده و از آن سود ببرند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
نزدیک شدن گفتگوهای صلح بین پاکستان و افغانستان، چون با نزدیک شدن دو کشور جایگاه بنیادگرایی و افراطیت در منطقه خالی میشه یا دیدگاه ها تغییر میکنه، در مجموع تلاش میکنه دشمن که در چنین وضعیت ها عملات تشدید کنن، روابط افغانستان و پاکستان به طور دوامدار در حالت تشنج حفظ کنن و از این روابط اونا سود ببرن و مخصوصا در افغانستان که اهداف دارن. به این منظور این عملات در کابل افزایش دادن.
اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که مخالفان مسلح حکومت با انجام چنین حملات میخواهند شکستشان را در برخی ولایات و ولسوالی های افغانستان جبران کند.
اینا تلاش دارند که شکستشان در هلمند، در قندوز به گونه جبران بکنند و هر زمانی که صدای صلح یا مذاکره بلند میشه، گروپ های توریستی تلاش میکنند که دست به حمله های بیشتر توریستی بزنند تا به گونه امتیاز را برای خود به دست بیارند.
از سوی هم برخی از کارشناسان افغان میگویند هر زمانی که مسئله امنیت و گفتگوهای صلح مطرح بوده، مخالفین کوشش کردند که یک سلسله حملات را برای اندازند تا در مذاکرات صلح امتیاز به دست آورند. آرزو غیاسی، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:27 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مقامات امنیتی ولایت سرپل گفتن از اثر عملیات تصفیوی که در مناطق ناامن ولسوالی صیاد و مرکز سرپل ادامه داره، در 24 ساعت گذشته بیش از 60 تن از شورشیا کشته و زخمی شده و 3 قریه در این مناطق از وجود مخالفین پاکسازی شده. ای عملیات که از روز جمعه گذشته در ولایت سرپل رو اندازی شده هنوز هم جریان داره و 5 تن از نیروهای امنیتی افغان هم در ای عملیات کشته و زخمی شدن. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل، جزئیات داره.
طی 24 ساعت گذشته در عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان در مناطق ناامن ولسوالی صیاد و مرکز ولایت سرپل 64 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی گردیدند. پاسوال عبدالقیوم با قیزوی قماندان امنی ولایت سرپل در خط اول نبرد در قریه قلی سوختی مرکز این ولایت با رادی وازادی صحبت میکرد، گفت درگیری هنوز هم جریان دارد. با گفته آقای باقیزوی، قروی آقسوی شرقی، آقسوی غربی، نوادار ولسوالی صیاد و قریجات بلغلی، آدرین، قلی سوخته، دره سلطان ابراهیم و قسمتی از قریه لغمان مرکز این ولایت نیز از وجود شورشیان پاکسازی گردیده است. وی همچنان گفت:
جایی که رپورای کشپی ما هستند، تلفات دشمن کاملا زیاد هستند و جایی که موسق ملمتا با ما وجود دارن در قریجاتی که ما پیلان سرشان قرار دارم، 9 نفر دشمن کشته شدند، نتیجه 6 نفر زخمی از منطقه اینا به عقب نشینی مجبور شدند.
باقیزوی قماندان امنی سرپل تلفات افراد ملکی را نیز در این عملیات رد نمی کند. و میگوید مخالفین مسلح دولت از افراد ملکی برای خود سپر ساخته و از خانه های مسکونی بالای نیروهای امنیتی شلیک می نمایند. وی از کشته و زخمی شدن 5 تن از نیروهای امنیتی را نیز تایید می نماید، اما از تلفات افراد ملکی آمار دقیق ندارد.
گزارش بود از ولایت سرپل. ساعت 3:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار همکاری مشترک ایران در راستای مبارزه علیه تروریسم با این کشور شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز به نشر رسیده آمده است که عبدالله رئیس اجرایی این مطلب را در دیدار با حسن جهانگیر معاون اول رئیس جمهور ایران مطرح کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که مخالفین مسلح به هدف امتیازگیری در مذاکرات صلح در صدد مختل ساختن امنیت شهر کابل هستند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت جان مردم از هر گونه کوشش دریغ نخواهند ورزید. در نتیجه کمین نیروهای پلیس سرحدی وزارت امور داخله در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار 9 تن از شورشیان مسلح خارجی بازداشت شدند. ایران میگوید سعودی ها با قطع روابط دیپلماتیک نمیتوانند جرمشان را بپوشانند. عربستان سعودی نگرانی های را رد کرده که تیرگی روابط این کشور با ایران به تلاش ها به هدف مذاکرات صلح در سوریه صدمه خواهد رساند. رشد بتی اقتصاد در چین و تنش بین ایران و عربستان سعودی ارزش سهام را در سراسر جهان پایین آورده است. محاکمه 5 مرد متهم به قتل خبرنگار آذربایجانی امروز در باکو پایتخت آذربایجان آغاز می شود. و رئیس جمهور آمریکا برای تشدید کنترل سلاح در ایالات متحده بدون تصویب کانگرس اقدامات را روی دست گرفته است.
شنونده عزیز، متیاری مالیزیایی خود یادتان است که در سال 2014 در اوکراین سقوط کرده بود و مرتکبین این حمله معلوم نشدن. حال مرتکبین معلوم شدن. با ما باشین تا لحظات بعد و شما میگیم که عقبه حادثه قرار داشت، ولی قبل از او همکارم خلیل سلطانی با چند خبر اقتصادی با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ایران در کنار دیگر موضوعات روی مسائل اقتصادی و تجارتی نیز با مقامات ایرانی گفتگو کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست اجرایی افغانستان آمده است که عبدالله و مقامات ایرانی روی گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور تاکید کرده‌اند. در اعلامیه همچنان آمده است که معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است که پیشرفت روابط اقتصادی میان این دو کشور بالای صلح و ثبات تأثیر مثبت خواهد گذاشت. مقامات محلی ولایت بغلان میگویند که کار مقدماتی بند برق کیلگای تکمیل شده است. محمد نعیم نوابی رئیس اوزه دریای بغلان به رادیو آزادی گفت کار عملی این بند برق حدود 1 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت. وی میگوید امیدواری ها وجود دارد که جامعه جهانی این پول را با دولت افغانستان همکاری کند. به گفته آقای نوابی این بند در 80 جریب زمین ساخته می شود و حدود 120 مگاوات برق تولید خواهد کرد. کار عملی این بند در 6 سال تکمیل می گردد و 450 هزار جریب زمین را نیز آبیاری خواهد کرد. و مسئولین اداره باغداری و مالداری در زون شمال کشور میگویند تلاش میکنند تا حاصلات دهقانان این ولایت را به استاندارد منطقه برابر سازند. محمد غلام ملاخیل مسئول اداره باغداری و مالداری در زون شمال کشور به رادیو آزادی گفت که این اداره برای دهقانان زون شمال افغانستان جاهای عمیق، واترپامپ های سولری و دیگر سهولت ها را فراهم کرده است. ما پلان داریم که به آن عده باغدارانی که مشکلات آبیاری دارند برای آنها جاهای عمیق و واترپامپ های سولری فراهم شود. محمد غلام ملاخیل مسئول اداره باغداری و مالداری در زون شمال کشور برادیو آزادی گفت که این اداره برای دهاقین زون شمال افغانستان جاهای عمیق واترپامپ های سولری و دیگر سهولت ها را فراهم کرده است. آقای ملاخیل افزود که این سهولت ها برای دهاقین ولایت بغلان، قندوز، تخار و بدخشان فراهم شده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 68.60 افغانی. 1 یورو 74.20 افغانی. 1 پوند انگلیسی 100.80 افغانی. 1 ریال سعودی 18.10 افغانی. 1 درهم امارات 18.60 افغانی. 1000 تومان ایرانی 18.55 افغانی. و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی با شنونده ها را بشنویم، گزارش داریم در مورد تیاره مالیزیایی که در 2014 در اوکراین سقوط داده شده بود. یک گروهی از خبرنگارا گفتن شماری از اساکر روسی را شناسایی کردن که ممکن است در مورد سقوط تیاره مالیزیایی در شرق اوکراین معلومات داشته باشند. یک سرنوال آلندی ایده ها را بررسی میکنه. ای که کی میتونه عقبی حمله بر تیاره مالیزیایی قرار داشته باشد، همکارم آرش همایون مشنویم.
گروه خبرنگاران مردمی بلنکت که در بریتانیا مستقر است میگوید تا 100 عسکری روسی را شناسایی کرده است که احتمال دارد در مورد جابجایی دستگاه راکتی اطلاع داشته باشند که با استفاده از آن پرواز شماره MH-17 شرکت هوایی مالیزیا در شرق اوکراین سقوط داده شد. به گفته این گروه 20 تن از جمله این عساکر در سقوط تیاره مالیزیایی دست داشتند. در اثر این رویداد به تاریخ 17 جولای سال 2014 میلادی 298 تن کشته شدند. هلیوت هیگنز، مؤسس گروه خبرنگاران مردمی بلنکت، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NOS هالند گفته است. به عقیده این گروه احتمال دارد حداقل 20 عسکری یک واحد دفاع راکتی مستقر در منطقه کورسک یا راکت را فایر کردند که به سقوط تیاره مالیزیایی انجامید و یا هم در مورد آن اطلاع دارند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، منبع اطلاعات گروه خبرنگاران مردمی بلنکت را حساب‌های عساکر در شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات اردو در مورد استقرار عساکر تشکیل می‌دهد که از طریق آنلاین قابل دسترسی است. هلیوت هیگنز گفته است که آنها یک گزارش 123 صفحه‌ای را ترتیب دادند که به زودی نشر خواهد شد. سارنوالان هالندی که در مورد سقوط پرواز شماره MH-17 شرکت هوایی مالیزیا در شرق اوکراین تحقیق می کنند، گفتند که در مورد ادعای دخالت روسیه در این رویداد تحقیق می کنند. ویم دبورن، سخنگوی دفتر سارنوالان هالند، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است. گزارش گروه خبرنگاران مردمی بلنکت را به دست آوردند و به طور جدی بررسی می کنند که آیا از آن می توان در تحقیقات جنایی استفاده کرد. انتظار می رود که تحقیقات جنایی سارنوالان هالند الا پایان سال جاری میلادی نام های متهمان این رویداد را ارائه کند. یک تحقیقات حوادث که توسط اداره مسئولیت هوایی هالند انجام و در ماه اکتبر نشر شد، نتیجه گیری کرده است که تیاره بوئنگ 777 مالیزیایی توسط یک راکت ضد هوایی نو بوک سقوط داده شده است که از یک موضع در داخل منطقه جدایی طلبان در شرق اوکراین فایر شده است. روسیه از آغاز منازعات در شرق اوکراین در سال 2014 میلادی تا اکنون اعزام عساکر و ارسال تجهیزات را به آن منطقه رد کرده، کیف را به سقوط تیاره مالیزیایی متهم می کند. جمهوری خلق دونسک، گروهی که روسیه از آن حمایت می کند و شرق اوکراین را در کنترل خود دارد، تاکید می کند که هیچگاه به دستگاه راکتی ضد هوایی نو بوک دسترسی نداشته و شواهد را در مورد موجودیت این دستگاه در زمان سقوط تیاره مالیزیایی در آن منطقه رد می کند.
من نواسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد زای حق پرست، باشنده ولایت فرا، که میگوید برای گرفتن ویزای ایران با مشکلات زیاد به هرات آمده و مصارف زیاد را متقبل می شود. وای از مقامات ولایت فرا تقاضا دارد تا برای حل مشکل وای و دیگر باشندگان ولایت فرا اقدام کند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود محمد زای حق پرست بشنویم که مشکلش را اینگونه مطرح می کند.
اسم ما محمد زای اکبر است از ولایت پرا ولسوالی خاکسپید کره خوشکاوه صحبت میکنم شما.
خب بفرمایید مشکلتان چیست؟
مشکل ما از پاسپورت و ویزه، پاسپورت پرا ویزه میده از ایراد. ایراد ویزه پرا دو بار سه بار نوبت تا نوبت نمیرسه. اگه برسه اوائیه. اوائی بابا خوار غریب سات نمیکنه اگه زمینی باشه هم یک برج وقت ویزه میده. ای با ما صرف نمی کنم، ما می خواهیم از کسنگری بیاری از پرا، از وقتی با زیاد کند، سه بار چهار بار جا وقت باشه، زمینی باشه، این ویزا با ما صرف بکنن، اینجوری با ما صرف نمی کنم.
چرا؟ یعنی مشکل زیاده در قسمت گرفتن ویزا وجود داره؟ مسئولان را در این مورد برتون چی میگه؟
گفتن سه دفعه گفتم اصلا حرفی ما کس گوش نمی کنه، نگه ویزای تو دیره تا شلوغ نوبت نمی رسه. اینجوری ای والی مرکب کنه صحبت بکنم از والی پرا امی کسلگری بیاره اینجا از صدای ما گوش کنند. بعضی مردانه پاسپورت اصلا ویل کارم میگه سرک نمی کنه با ما دو سه برج نوبت نمیرسه اگه برسه هوایی اما کرایه ندارم یا یک برج وقت میده برای ما سرک نمی کنه.
ویزه کجا را شما میخواین بگیرین و با چی خاطر میخواین بیرون از کشور برین؟
ویزه از ایران میگیرم، از ایران میرم خاطر کارگری. گفت ویزه پرا از ایرات نگه به نمروز به ویزه اسکندر زمینی هم از نوبت هم زد بگیره دو سه برج وقت داره من میگه ویزه ایمان باید اینجوری بشه کسنگری بیاره اینجا میگه نمیشه از پروتی پرا باید تو ایرات ویزه میکنه کسنگری اینجا نمیتونه بیاره از ایرات هم اینجوری از دو سه برج نوبت نمیرسه اگه برس زیاد اوائیه اگه زمینی باشه یک برج وقت میده ای برای ما سر نمیکنه. شما یک مرکب والی بخوند.
شما با مقامات ولایت فرا این مشکل تانه در میان گذاشتین، اونا براتون چی میگن؟
بله بله گذاشته ما بس والی میگه و همی ملک وطن ما گفته میگه این مشکل ما داره میگه نمیشه اینجا نمیاره پسندگیری نمیاره اینجا امنیت خرابه یا چیه فلانه یا بستانه اینجا نمیشه باید بری تو ایراد. تو ایراد هم اینجوری ما صرف نمی کنم. اونا همی مشکلی ما خیلی مشکله. شریک کنم به همین والی مرکه کنم و صحبت بکنم به همین والا کاری بکنم.
ما مشکل آقای اقپرست را با محمد آصف ننگ والی ولایت فرا در میان گذاشتیم تا برای رفع مشکل باشندگان آن ولایت در این قسمت چه کاری را انجام داده است. آقای ننگ در مورد این گونه وضاحت می دهد.
اول خو این مشکل واقعا بالفعل موجود است و دوستایی که این موضوع را به والی راجع می کنند والی صلاحیتی از ایره نداره، مثلا ویزه را حکومت ایران میده و تلاش دیپلماتیک بین وزارت های خارجه بکار است، یعنی والی ها زیاد نقش ایفا کرده نمیتونه. با وجود از این هم ما شخصا تلاش کردیم با تشریک مسایی وزارت خارجه و سفر داشتم به ایران با مقامات ایرانی صحبت کردیم که کنسولگری ایران در فرا بازگشایی شود و بالمقابل کنسولگری افغانستان در بیرجند در خراسان جنوبی بازگشایی شود که به این ترتیب مبادلات پروتکولی بین دو کشور موجود باشه و تسهیلات ویزه هم موجود باشه. این یک تلاش است که البته نهایی ساختنش کار وزارت خارجه است ولی ما هم بندگی خود که لازم بود انجام داریم. اما مشکلی که در هرات موجود است نه تنها برای مردم فرا بلکه برای ولایت های دیگه که میخواین به ایران برن، از غور و بادغیس و نیمروز و حتی از قندهار و دیگه ولایت ها یا میاین از هرات طی مراحل میکنن که از یک سبب ثقل کاری را زیاد کرده، بیروبار زیاد ساخته و معمولا مراجعین تا یک هفته و ده روز و پنج روز تا منتظر میمانند تا که ویزه خود به دست بیارن.
خب اکثر مردم میگن که به خاطر کار کردن به ایران میرند و ویزا میگیرند. شما دلایل رفتن باشنده های فرا را دیگه در چی میبینین؟
دلایل که ما افغانا به ایران میره تقریبا، یعنی اول خو به یک شکل کثرتی میرن که سهم ویزا اگر ماهوار یک مثلا ایران یک سهم ماهوار توزیع ویزا را دارن که او اول کم است. دوم تای مراحل ویزا گرفتن هم یک مقدار زمانگیر است، یک کلیرنس و یک هویت شناسی باید کنن کسی که میرن و اغراضی که افغانا به ایران میرن یا متعدد است. گاهی وقت به خاطر تعلیم میرن، گاهی وقت به خاطر علاج میرن، گاهی وقت به خاطر امتاع و کالاهای مورد نیاز خود تا به ایران میرن، به خاطر دیدار اقارب میرن، به خاطر کاریابی کار هم میرن، یعنی ماجرین کار هم ما داریم و اکثرا از قدیم رفته میرن به اوجه نزدیک است، چون تعاملی است که وقتی رفت و آمد از مرزها بسیار نزدیک است. مثلا ما منطقه بومدیا داریم که در مرز است، یعنی به یک فاصله بسیار کم است تا بیرجند، تا زابل، تا منطقه‌ای که او طرف مرز است، تا بلوچستان و تا خراسان رضوی. این مناطق برشن یعنی هم برای کار مهیا بوده و هم از قبل یک تاریخچه وجود داشته. از او خاطر با اغراض که مثلا بعضی اغراض ما میتریم که در داخل چاره شکنیم که افغان مجبور نشه، کاریابی مثلا خدمات مهیا ساختن بخصوص خدمات سیهیره یا کلش ممکن است، و ما به سر ازی کار رو میکنیم بخصوص در بخش صحت. یک شفاخانه بسیار بزرگ در فراز زیر کار گرفتیم، انشالله سال آینده تکمیل میشه که بیشترین معالجه ها را در اینجا مهیا خواهد بود. از او خاطر ای هم تاثیر میکنه. ایجاد پانتون مثلا ایجا تاثیر کرد که محصل او طرف حال نمیره، یک پانتون خصوصی هم ایجاد شد غرجستان و پانتون دولتی هم است و یک پانتون سیومی هم زیر کار است دیگه. یا کلش باعث شده که مهاجرینی که به تحصیل میرن یا کم شده و بعد این ترتیب خدمات کاریابی را هم انشالله با مرور زمان با عبور پایپلاین گاز از فرا و با آمدن مثلا برق به فرا که در این روزا قراردادش بسته میشه خیلی از مشکلات حل میشه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد زیق پرست باشنده ولایت فرا خدمتتان پیشکش کردیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا مسئولان را در جریان گذاشته و رای حلی را برای مشکلتان دریافت نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما از رسولی هرچی یک تعداد خانه اواره شدیم در دشتی فرده 2000 خانه در بدر خاک بسر آقا همی جدی آقا اشتبانی در آزی ما می رسد نیکا می دیگه می رسد در همی خونه که در بدر خاک بسر هستیم. رسولی هرچی یک تکه به خون و خاک اکسان است. امروز ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم که بداد ما مردم برسد، از ما بررسی کنه، اگر نرسه ما مردم پاک قتل میشه. با احترام.
شنوندگان محترم، در این هفته یک چند پیام داریم در مورد مسائل صحی و خدمات صحی در افغانستان. به طور مثال یکی از شنونده های عزیز ما در مورد معالجه پایشان از ما کمک میخواهند، یعنی مشوره میخواهند که به کجا مراجعه بکنند و یا کسی یا دکتری را میشناسین که برشان در تداوی کمک نمایند. و یک شنونده دیگر ما هم پیام گذاشتند، اظهار خوشی از یک دکتر در کابل میکنند که تداویش برش فایده کرده و بسیار خوب است، حاجت به خارج رفتن است. و یکی از شنونده های محترم دیگه هم از کلینیکا شکایت دارن. ما بدون تبصره این پیام ها را یکی پی دیگر نشر می نماییم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین و امور برسد. و هم در مورد شنونده ما که در مورد پیدا کردن دکتر به خاطر تداوی پایشان مشوره می خواهند، باید گفته شود که ما کوشش می کنیم. در این مورد توصیه ما این است که مثل شنونده دیگر ما دکترهای متفاوت دیگر را خودشان نیز جستجو نمایند، یعنی جوینده یابنده است حتما به نتیجه نمی ماند. به هر حال پیام ها را یک پی دیگر نشر می نماییم و کوشش می نماییم که با مسئولین امور در وزارت صحت عامه افغانستان هم تماس برقرار نماییم و مشکلات شما را با ایشان در میان بگذاریم. به هر حال این پیام ها یک بار دیگر نشان می دهد که در افغانستان در ساحه خدمات صحی یک رفرم جدی و وسیع لازمی و ضروری است. به هر حال پیام ها در خدمت شما.
برای کارکنان رادیو آزادی به اطلاع شما می رسانم. روز شنبه در اولسوالی و کوه ولایت فرا یک کلینیک به نام کلینیک اجزاعت یک زن حامله که وقت فرزندشو نرسیده بود، تکمیل نبود، اون را به ذریعه پیچکری کار کردن و فرزندش از این دنیا رفت و اون زن هم قریب الموت است. و از کلینیکای وکوا خواهش میکنن، کلینیکای غیر رسمی است، مسلمانان را جبرکوش نکنن و از خدا بترسن. مشاهدت چنین کارهای بسیار بودن که مردمها را به جبر و خاطر پول کشتن. از آقای ظریف نظر خواهش میکنم که این را به گوشی کلینیکای وکوا به هر رقم میرسد برسانید. و سلام.
سلام خود و خدمت کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. بنده پیشتر از آزادی ما شنیدم که یکی از مریضا داخل افغانستان معالجه میشود. دکترای پیشرفته از هندوستان کجا آمده. تمام خیلی مریض بودم. یک 6 نقطه دوا را که از دکترای مختلف گرفتم اصلا مریضی ما را تشخیص داده نتنید که یعنی چی. یک میگو تکلیف میده داره، یک میگو تکلیف اعصاب داره، یک میگو نمیدون یک چیزایی میگو داریم ما. ولی دوایش هم اصلا 5-6 نقطه را که ما استعمال کردیم هم یک سوزن هم برای ما به دستخور نشد. نه میده ما جور کرد، نه تشویش مرا، نه هیچ کدام. بالاخره ما مراجعه کردیم به 17 روز قبل در کابل منطقه شهرنو کابل یک شبخانه به نام شبخانه بلاسم بود. دیگه همونجا رفتیم، یک دکتر محترم به نام دکتر دارشون بود. دیگه پیش از این رفتیم خود تداویی بدیم یک 600 افغانی همی دوایی ما شد. دوایش هم بسیار اقتصادی است. یعنی 17 روز میشه که این دوایی از این دکتر سید محترم در استعمال کردیم خوردم. یعنی 100% ما احساس میکنیم که ما همی تکلیفی ما سرفته و مجیور شدیم انشالله. بنده به دکتر زای محترم زایشا تلفن کردم که من عبدال دوای ترا که استعمال کردم خوردم، یک وضع ما یک کم بهتر شده، یک 15 روزه دوا مانده، همین که انشاءالله استعمال کنم تمام شده. بعد مراجعه من به خدمتشان انشاءالله مطمئن هستم که من همینگی همین مریضی ما را تشخیص داده به خیلی نقطه کم و پول کم. انشاءالله اطمینان دارم که انشاءالله ما جور میشیم. و افتش نفر که ما از غزنی و از سایی جایا گرفتیم اصلا یک جه ورزش نکرد. 3-4 هزار تا هر نقطه دوایش میشد ولی متاسفانه اصلا فایده نکرد. و شکایت هم نکردیم که بابای دکتر نمیفهم ما چیز، ممکنه سطح تحصیلش هم پایین باشه و در این دو سال جایای دیگه تحصیل نکرده باشه، تجربهش کم باشه، مریض اصلا تشخیص داده نتونسته. میشه 5-6 نقطه ای که ما گرفتم با شما در ارتباط شدم که همین صدای ما را اما تنان ما اینه بشنود که در کابل در یک نقاط هاشی و ممکن است یک چند دکتر لایق دیگه هم در کابل باشد که نیاز مثلا به پیشاور و هندوستان نداشته باشد، تداوی انشاءالله میشه.
سلام علیکم، من عبدالغفور از رسواری رستاق از ویلایت تخار میباشیم. من مریض هستم، پایدرد هستم، تخمینا سن ما 65 سال است. ایامو درک زد میکنه از بکردم ایامو ایساب استخوان عملیات کردم ایدو سیجوی آل درک زد گرفت هست یک 20 روز میشه از مسجد موندم. امیر از شما خواهش میکنم که در امی در کابل در افغانستان یکم دکتر درک پیدا میشه باشه شما یک اوای امیر با ما بسین.
سلام آقای ظریف نظر، سمد هست از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب به تماس شدیم. ما از برای خدا هیچ خیال از هیچ چی قانون هست که سر ما و شما ویدر پاکستانی ها از اینجا آمده پس میکنه چی چینی و ازبکستانی و دیگه و دیگه. ما سیمکاردهای عریبا را داریم دیدر هر کدام یزی 10 سال 9 سال 8 سال نشه که در پیش ما سیمکارد عریبا را هر جایی تحقیب میکنه تلفن ما که زنگ میاد سیم کارت ما رو میگیره مایده میکنه خود ما رو لات کوب میکنه میگه دیگه از سیم کارت استفاده نکنین، سیم کارت ما رو مایده میکنه ما خواهی چی کار کنیم، چی رقم کنیم، از دارای خود با داد ما برسانیم چی حال است تا پشت خانه ما بیادر شب و روز 10 تا 15 تا میاد اما نون بده ما همه قدر پیداگری کردن نمیتونیم که بشکم خود ما رو سیر کنیم، ما بشکم پاکستانی و چچنی و ازبکستانی رو سیر کنیم، بشکم اشتکار طفلای خود رو سیر کنیم در زمستان. حالا دولت چرا عملیات نمیکنه؟ در این وقت فصل زمستان از نیه درخت ها برگ داره، گندم ها هنوز بلند نشده، امیال عملیات نکنن سبا روز مای عمل بخیر گندم ها بلند میشه، درخت ها سبز میشه، و خدا قسم میخورم اگر میخوندز اگر نگرفت طالب ها این جای نشانی چی روز از برای خدا صدای ما رو به گوش مقامات بالا برسان. سلام علیکم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، بعد از سلام شجاعان مجاهد هستیم از ولایت کاپیسا از ولسوالی تگاب و مرایتان هم کلان هستیم. کود کیمیایی سیاه یا سفید که به مردم زیرات بشه مردم افغانستان چیزی سهولت نداره، یک بوجی کود سیاه که در بازار وطن فروخته میشه 4000 یا چیزی کم 4000 فروخته میشه، شما فکر کنید یک کسی که متکی با زراعت باشه یک بوجی کود سیاه را بگیره و هم 4000 بگیره باز در گندم پرته و گندم چی برآوردی به او داره. ما از دولت افغانستان خواهش داریم مربوط با وزارت زراعت میشه یا با وزارت تجارت میشه از رادیو آزادی خواهش میکنم که به این وزارت ها در تماس شوه، امی کودی کیمیایی سیاه یا سپید در دویشان بیادر قیمتش بسیار بلند است، از مردم دهقین مردم افغانستان بسیار یک چیزی است که از وش بیرون است، دیگه یک توجه خاص مردم افغانستان یا دولت مرده افغانستان در این باره میخوایم که بیادر کمک کنم یا زادی رادیو و زادی باید یک گپ برسانه که بیادر یا نمی کودم یک چیزی کوشش کنه که بیادر امی تجارت شد یک چیز سولت بیایی، یک چیز تخریب بیایی مردم نه افغانستان غریب مردم هست، یک بوجی کودشی ها 4000 یا 200 کم 4000 پخته میشه مردم افغانستان، خب این خاطر چی میکنه؟ یعنی تاریخ میکره بیادر این تاریخ خودش هم مزر است، اگر نکنه بیادر یه دندم پره کده نمیتانه، شما فکر کنین بیادر یه چی کنه این مردم؟
بدون تبصره
خواهش ما از دولت افغانستان و از همه وزارت دفاع این است که چرا می پلیسانی که به صف پلیس و اردو ملی هست بدون اجازه پدر مادرش به صف اردو ملی میآید. چند وقت پیش در ولایت بامیان ولسوالی که احمد چند تا پلیس کشته شده بودند اما اونا هیچ سرپرست نداشتند، بعد از او احوالشان را پیدا کردیم و اونا بدون اجازه پدر مادر خود آمده بودند به صف اردو ملی شده بودند.
بنده یک تن از سربازای نو قرارداد کردگی در کابل فعلا وظیفه ما است در بس محافظ در بس محافظ هستیم در جلب جذب عمومی کابل و یک دوره را به سال به حیث سرباز پیاده وظیفه اجرا کردیم در شمال، اما معاشات مردم ها دیگر کسایی که قرارداد میکنه اونا بالا میرود، اما ملتش هست که از ما هیچ بالا نمی رو حتی پایان می رو از 12000 بالا نمی رو از که لپش چی است؟
ولایت قندهار، ولایت قندهار سریعر سرواز 8 سال، 10 سال، 2 سال، 4 سال، 4 سال روز دیگه پیره می نماید، مهمی است که دشمن موفق می تست تو کارا می کند 8 ساعت، پیره ساعت، 4 سال، 4 سال روز، یعنی من اگر دستان خواهش میکنم که با بالا جا برسونم که رقم نشود.
بازیگردان اعضای پارلمان نامنهاد شما، بازیگردهای وزیر صاحبا و رئیس صاحبا و بازیگردهای مدیر صاحبا و والی صاحبا، تعدادشان از تعداد پلیس و اردو که زیاد می باشد، آیا این بازیگردان ماست و فنگ تل موتر و غیره مصارفشان از کجا داده می شود؟ از خون دین ملت گرسنه و بیچاره داده می شود؟ واقعا اگر خدمتگار مردم هستید چرا از مردم میترسید؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07000
84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از